ساعت 15 سه بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. ایران دست داشتن در حمله به نفتکش‌ها را رد کرد. شبه نظامیان حوثی یمن فرودگاهی در عربستان را هدف قرار دادند. و حسن روحانی میگوید آمریکا تهدیدی برای ثبات منطقه است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه ادعای دست داشتن ایران در انفجار دو نفتکش در دریای عمان را رد کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه ایران را مسئول حمله به دو نفتکش خوانده بود. عباس موسوی در پاسخ به سخنان وزیر خارجه آمریکا گفت این تشکیک نه تنها شوخی و خنده‌دار نیست، بلکه نگران کننده و هشدارآمیز است. او همچنین گفت که مسئولیت تأمین امنیت تنگه هرمز بر عهده ایران است و این کشور در سریع‌ترین زمان ممکن به کمک ملوانان آسیب دیده رفته است. همزمان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام ویدیویی را از یک قایق با چند سرنشین منتشر کرده که در مجاورت یکی از نفتکش‌ها دیده می‌شوند. سخنگوی این ستاد گفت که قایق متعلق به سپاه پاسداران بوده و سرنشینان آن بعد از ظهر پنجشنبه یک مین عمل نکرده را از بدنه یکی از نفتکش‌های آسیب دیده جدا کردند. نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل نیز بامداد جمعه با انتشار بیانیه‌ای دست داشتن جمهوری اسلامی در انفجار نفتکش‌ها را رد کرد و گفت ارائه اخبار ساختگی و انتشار اطلاعات نادرست واقعیت را تغییر نمی‌دهد. شبه نظامیان حوثی یمن روز جمعه فرودگاه بین المللی ابها در عربستان را با پهپاد بمباران کردند. روز چهارشنبه حوثی ها همین فرودگاه را هدف حمله موشکی قرار داده بودند. در پی حملات روز چهارشنبه ائتلاف به رهبری عربستان ایران را مسئول این واقعه دانست و روز پنجشنبه سه مکان نظامی متعلق به حوثی ها را در حومه صنعا بمباران کرد. هنوز از شمار آسیب دیدگان احتمالی حمله پهپادی روز جمعه حوثی ها به فرودگاه ابها گزارشی منتشر نشده است. عربستان و امارات متحده عربی میگویند جمهوری اسلامی ایران از حوثی ها حمایت نظامی می کند. ایران میگوید که حمایتش از شبه نظامیان حوثی تنها در سطح مستشاری و سیاسی است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای که در پایتخت قزاقستان برگزار شده است، آمریکا را به بی‌ثبات‌سازی منطقه و جهان متهم کرد.
دولت آمریکا طی دو سال گذشته با استفاده ابزاری از ظرفیت اقتصادی، مالی و نظامی خود و با ایجاد رویکرد تهاجمی کلیه ساختارها و قواعد بین المللی رو برهم زده و به تهدیدی جدی برای ثبات منطقه و جهان تبدیل شده.
این در حالی است که ایالات متحده آمریکا با اشاره به نقش ایران در سوریه، یمن، عراق و کشورهای منطقه، جمهوری اسلامی را عامل بی‌ثباتی در منطقه و جهان می‌داند. حسن روحانی همچنین در اجلاس بیشکک برجام را دستاورد مهم دیپلماسی چند جانبه خواند و از اعضای باقی مانده در توافق خواست تا به تعهدات خود در بهره‌مندی جمهوری اسلامی ایران از منافع اقتصادی برجام عمل کنند. در بیانیه پایانی اجلاس بیشکک نیز بر ضرورت اجرای برجام از سوی طرفین تاکید شده است. آمریکا اردیبهشت گذشته از برجام خارج شد و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را بازگرداند. اما روی خط تلفن همراه هستیم با تورج عطابکی از هلند، استاد تاریخ اجتماعی ایران، خاورمیانه و آسیای مرکزی. آقای عطابکی، ایران از سال 2005 به عنوان عضو ناظر در نشست‌های این سازمان شرکت می‌کنه، به عنوان کشور ناظر. از سال 2008 به این سو در تلاش برای عضویت کامل در نشست شانگهای بوده، اما تاکنون مقام‌های روسیه به بهانه تحریم‌های بین‌المللی با عضویت ایران مخالفت کردند، گفتن که بر اساس اساسنامه این سازمان کشور تحت تحریم نمیتونه به عنوان عضو سازمان در بیاد. با این وجود ایران در نشست سازمان شانگهای چه جایگاهی داره به لحاظ اقتصادی و سیاسی؟
خب این تنها روسیه نیست که با عضویت ایران در پیمان شانگهای مخالف چین هم مخالفت خودش رو به همین دلیلی که شما اشاره کردید، تحریم‌ها و رو در روی ایران با ایالات متحده آمریکا، بارها در نشست‌های شانگهای پیمان شانگهای مطرح کرده و ما در گذشته نه چندان دور هم مخالفت بعضی از اعضای این پیمان رو با عضویت ایران داشتیم، از جمله تاجیکستان که چندین بار به صراحت مخالفت خودش رو اعلام کرد و دولت ایران تلاش کرد که حداقل بتونه موافقت تاجیکستان رو جلب کنه. اما آنچه که در حال حاضر به جد برای کشورهای عضو پیمان شانگهای مهمه و پیش از این که این اجلاس شانگهای در بیشکک تشکیل بشه، نماینده روسیه این رو در دستور کار این جلسه قرار گذاشت، مسئله برجام بود و در کنار مسئله سوریه و همینطور افغانستان که در هر سه این مسائل ایران نقش فعال داره و دخیل. بنابراین حضور ایران در این پیمان، در نشست شانگهای، حتی به عنوان یک ناظر و یک امکانی میده برای اعضای کنفرانس پیمان شانگهای که بتونن در منطقه مانور بیشتری داشته باشن و نوعی استحکام بیشتری به خواستای این پیمان برای ثبات منطقه رو اجرا کنن.
آقای عطابکی، حسن روحانی در حاشیه نشست شانگهای از جمله با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین و همینطور رئیس جمهوری چین شی جین پینگ دیدارهایی داشت و گفتگو کرد. در این مقطع زمانی که ایران تحت فشارهای زیادی هست، هم به لحاظ اوضاع منطقه، هم تحریم‌ها و تنش‌هایی که با آمریکا داره، تا چقدر فکر می‌کنید در این شرایط این دو کشور، چین و روسیه رو منظورم هست، پشت ایران می‌ایستند و حمایت می‌کنند از ایران؟
ببینید، به داوری من نه چین و نه روسیه نمیخوان ایران رو به عنوان یک کشور بسیار بسیار مطرح به دامن غرب بندازن و از ایران حمایت کنن که وارد مذاکره با غرب بشه و نوعی تعامل رو با غرب سامان بده و آب رفته رو به جوب برگردونه و همینطور پیوندهای تازه‌ای رو با ایالات متحده آمریکا و با اتحادیه اروپا داشته باشه. این به زیان خواست چین و خواست روسیه است. حتی میتونیم به جرأت بگم که تمام اعضای شانگهای در حقیقت شاید در این اشارهی که کردم مشترک نظر باشن. اما اون چی که به جد برای کشورهای مطرح شانگهای مهم نه، از جمله چین و روسیه، این که جنگ صورت نگیره. هر دو اینها در حقیقت فصل مشترکی که دارن در این زمینه پرهیز از جنگ. همونطور که نخست اشاره کردم، خود همین حضور ایران در این اجلاس کنفرانس شانگهای این اطمینان خاطر رو به این اعضا میبخشه که به نوعی از ایران بخوان که پایبند باشه به آنچه که از برجام باقی مونده و به دنبال افزایش تنش‌هایی که منتهی به یک رودرروی نظامی میتونه باشه نشه. ولی فراتر از اینها در جایگاهی نیستن و در برنامه‌ش هم نیست که ایران رو به عنوان یک قدرت مطرح در منطقه ببینن. یک قدرت ضعیف ولی با پرهیز از جنگ، اون چیزیست که خورند و پسند سیاست‌گذاری‌های چین و روسیه است.
تورج عطابکی، استاد دانشگاه در هلند، بسیار سپاسگزارم از شما.
به رادیو فردا گوش میکنید.
پس از آن که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با نخست وزیر ژاپن پیشنهاد مذاکره با ایالات متحده را رد کرد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در توییتی اعلام کرد که او نیز باور دارد برای دستیابی به یک توافق با تهران خیلی زود است. آقای ترامپ در توییتر خود ضمن قدردانی از شینزو آبه برای سفر به ایران و دیدار با علی خامنه‌ای آورده که هیچ یک از دو طرف آماده مذاکره نیستند. دونالد ترامپ با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران تحریم‌های گسترده‌ای را علیه تهران وضع کرده است. آقای ترامپ می‌گوید که خواستار دستیابی به توافقی جدید است. او در این راستا برای مذاکره با ایران اعلام آمادگی کرده، اما رهبر جمهوری اسلامی تاکنون این درخواست را رد کرده است. شرکت شبکه اجتماعی توییتر روز پنجشنبه اعلام کرد در تازه‌ترین اقدام خود هزاران صفحه کاربری وابسته به عوامل سازمان یافته‌ای را که این شرکت معتقد است به حکومت ایران وابستند یا با آن ارتباط دارند حذف و بایگانی کرده است. این شرکت شمار این صفحات کاربری را 4779 و هدف از این اقدام را حذف اطلاعات و اخبار جعلی بر روی توییتر عنوان کرده. اما در ادامه همراه بشید با مهتاب وحیدی‌راد و برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات از صندلی شورای شهر تا زندان شیراز، از حمایت او از بهائیان تا درج اتهام تبلیغ علیه نظام در پروندهش. این خلاصه است از آنچه در 9 ماه اخیر بر یکی از اعضای 5 شورای شهر شیراز گذشته است. مهدی حاجتی 40 سال دارد و پدر 2 فرزند است. او که در پی اعلام نتایج 5 دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا به شورای شهر شیراز راه یافت، در پی انجام تغییراتی مثبت در حد توان و اختیارش بود. اما سر و کارش به محکمه، قاضی و زندان افتاد. همه چیز از یک توییت شروع شد. توییتی در حمایت از اقلیتی در ایران که به گفته مدافعان حقوق بشر بازداشت و سرکوبشان به اندازه تاریخ جمهوری اسلامی قدمت دارد. بهائیان. مهدی حاجتی 3 مهر ماه 97 در حمایت از 2 بهائی بازداشت شده در شیراز در توییتی نوشته بود که تلاش‌های 10 روزه‌اش برای آزادی این 2 بهائی به نتیجه ای نرسیده است. او در این توییت همچنین بر لزوم اصلاح رویه‌های قضایی در ایران تأکید کرده بود. 2 روز پس از انتشار این توییت، یعنی 5 مهر ماه 97، مهدی حاجتی توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از 10 روز با وثیقه آزاد شد. او پس از آزادی با اینکه هنوز رسماً و قانوناً عضو شورای شهر شیراز بود، به مدت 4 ماه از حضور در جلسات این شورا منع شد. تا 14 بهمن ماه که این ممنوعیت از سوی دادگاه لغو شد و مهدی حاجتی توانست در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر شیراز حضور یابد. او در این مدت توییت‌هایی هم در انتقاد از وضعیت موجود در ایران، فقر و اختلاف طبقاتی نوشته بود و همچنین از عملکرد اداره میراث فرهنگی استان فارس در مورد تخریب بافت‌های فرهنگی و تاریخی این استان انتقاد کرده بود. اما همان یک توییت او در حمایت از 2 بهائی بازداشت شده برای دستگاه امنیتی و قضایی ایران کافی بود تا برای این چهره سیاسی پرونده ای با 3 عنوان اتهامی تشکیل شود. عضویت در گروهک های معاند ملی و مذهبی، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام. مهدی حاجتی در 2 جلسه در دادگاه انقلاب شیراز محاکمه شد و در نهایت از 2 عنوان اتهامی عضویت در گروهک های معاند و تشویش اذهان عمومی تبرئه و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان و 2 سال تبعید محکوم شد. حکمی که چندی بعد عیناً در شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان فارس هم تایید شد و این تاییدیه از طریق پیامکی به اطلاع مهدی حاجتی رسید. و تنها 1 روز پس از این ابلاغ پیامکی، عضو شورای شهر شیراز روز 12 خرداد ماه 98 توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و به زندان شیراز منتقل شد. مهدی حاجتی باید 1 سال آینده را به جای حضور در شورای شهر شیراز در زندان این شهر سپری کند.
از اینکه ما رو در رادیو فردا همراهی میکنید از شما سپاسگزارم. حتما یادتون باشه که رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال بکنید و خبرهای بیشتر رو پیگیری بکنید، از جمله در اینستاگرام رادیو فردا و تلگرام رادیو فردا. اگر هم نظر یا پیشنهادی داشتید هم میتونید در تلگرام از طریق شناسه @فردگرام با ما در ارتباط باشید و نظرهاتون رو در میون بگذارید و هم این شماره 20420221122112.